بنابراین وقتی که میگیم یک گوشت طبیعی با گوشت غیر طبیعی تفاوت فاحشی، ببینید به این لیست بلند بالا تفاوت طبیعی و غیر طبیعی است. این صحبت ها رو میکنم به خاطر یه روزی از این تهران بری بیرون تو طبیعت زندگی بکنیم. من خیلی غیر ضد تهرانم. یه روزی اگر که مرتشید باشه، فرصت داشته باشیم، برای تفننم یه شعری ضد شهرنشینی گفتم و غیبت شهریار رو کردم، براتون میکنم که پاشیم بریم بیرون. به هر حال امکانات طبیعی، امکانات مادی که فراهم شده، امکانات صنعتی فراهم شده، زندگی رو در کره زمین پخش فراهم کرده است. خیلی ضرورتی نداره که 15 میلیون نفر توی تهران رو هم سوار شد. میشه پخش شد روی کره زمین. ایران به این زیبایی گسترده و ارتباط هم در این حال داشت با تلفن‌های دیگر و با ارتباط‌های تصویری ها میشه، هم در این حال که جمع بود پراکنده بود. دیگه باعث سیستم شهرنشینی پخش بشه، گسترده بشه، طبقات رو هم با جمع بشن، طبقات بسط داده بشه، از طبیعت بهره بیشتر بگیره. من به یکی از مریضان گفتم که روزی نیم ساعت به ماه نگاه کن، گفت عجب، من الان 38 سالمه، نمیدونستم که ماهی هم وجود داره در آسمان که باید بهش نگاه کرد. بعد وقتی بنا شدم دیدم که از گوشه پنجره آشپزخونه‌مون میتونم به ماه نگاه کنم. کلی گشتم که کجا به ماه نگاه کنم. خب ببینید طبیعت رو اینقدر گم کردیم. ماه و آسمان، آسمان یک رنگ آرام بخشی است. آیا ما تهرانی آسمان داریم؟ نداریم. آسمان که پوشش کلی داره ما نداریم. و یه روزی درس میدادم تو کرمان، هر هفته باید میرفتم اونجا، هفته دو روز درس من مدیریت درس میدادم. کلاس من تو استانداری بود، شب تا صبح نمیخوابیدم توی باغ استانداری، باغ قشنگی داره استانداری اونجا. همیش به آسمان نگاه میکردم و قدم میزدم کاراگاه، مثل این که چیز ستاره ها آویزونن اونجا، مثل لوترها همطوری میشه با دست بگیرین. یک حالت روح نواز دادم به وجد میومد، اصلا خواب از سر میپرید. بعد از مدت ها 12 سال بعد یه مسافرت باز به کرمان داشتم، میدم شانس من شده بود 14 ماه قمری که ماه خیلی تابان هست، و بعد از دوی بعد میشه رفتم مسافرم خیلی اصلا توی دست بارا گذاشت، همون ساعت دوی بعد میشه برای ما گوسفند کشت و یه کار دیگه هم کرد که سر سفره ما تریاک آورد که خیلی خوش شدیم، به قول افغانی ها خیلی خوش شدم. چیه؟ گفت تریاک. گفتم برای چی؟ گفت حالا چون مهمان عزیز هستی تو بنام. گفتم حالا نمیشه آره پس دادن. بلکه پس دادیم و پشیمون شدیم. سه ماه بعد گفتم اونو من میخواستم، برای میفرستی برای فرستاد، برای درمانی میخواستم. در حال ماه تابانش تو ذوق من خیلی بیشتر ماند تا تریاک خوابانش. خلق سوم می شود خلق انسان. حالا صلوات رسید وارد موضوع اصلی بشیم. خداوند تبارک و تعالی مأموری رو فرستاد از تا گوشه زمین مقداری خاک برداشت. حضرت میکائیل علیه السلام بود، به هم در آمیخت، مجسمه درست کرد شکل بابای ما و این مجسمه رو 40 روز در معرض بارندگی باران قرار داد و مدتی که نمیدونیم در معرض هوا. این شد آدم. خب پس خاک و مجموعه از خاکهای زمین، این مجموعه تعریف داره چون مزاج کلیه زمین رو باید می‌داشت، چون این آدم در کل کره زمین با زندگی می‌کرد، با یک همسنخی با کل کره زمین می‌داشت. از این جهت از اسان قاطع کره زمین خاکش برداشته شد. آب هم که بهش اضافه شد برای دیگه باران، آفتاب هم بود، از هوا هم بهره مند بود. این چهار رکن طبیعی پس اینجا موجود شد. درسته؟ این چهار رکن در کل شدن یک بوده خلقت انسان میشه، بوده مادی خلقت او، و به او افزود روح الهی. فاذا نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. از روح خود در او دمید. سلام علیکم. و این شد انسان. برتر از مجموعه مخلوقات. چرا برتر؟ مخلوقات آسمانی تک بعدی بودند، جن از یک عنصر آفریده شده بود، از آتش. ملائک هم گفته میشه تک عنصری هم، از یک عنصر، از عنصر گرمی آتش آفریده شدن. بله. خب برخی ها بحث میکنن که عنصری نیستن، ها به هر حال در این که عنصر هستن، شیء هستن، بود دارن، رفتار دارن، در این هیچ تردیدی نیست، جسم هستن، اما جسمی لطیف. اما چون محکوم به یک قانونمندی، محکوم به تداعیت محضن، یک بودی هم این آسمانی هاشون، زمینی ها هم بخشی طبیعی بودن، گیاهان طبیعی، دانه‌ای بهره‌مندی از عناصر مادی فقط با مزاج طبیعی متغیر. حیوانات هم اینطور یا یک مزاج داشتن، مثل کرم خاکی مثلا از بلغم، یا دو مزاج، مثلا یک مزاجشون مثل کرم خاکی یک مزاج داره، مورچه یک مزاج داره، تبلور سوداست فقط، زنبور یک مزاج داره، تبلور صفراست فقط، یا شیر مثلا تبلور دم است فقط، شیر چیز درنده. خب یا دو و سه مزاج از نظر مزاج طبیعی. وقتی که به انسان رسید چهار عنصر به هم درآمیخت، از نظر طبیعی برتری نسبت به همه مخلوقات قبلی داشت، و حالا به این اضافه کرد یک عنصر معنوی هم اضافه کرد. از این جهت هم از نظر طبیعی انسان برتری داشت نسبت به سایر مخلوقات، هم از جهت معنوی، چون برتری عنصری، عناصر ضد نقیض درش وجود داشت، برتری معنوی داشت، لذا اشرف مخلوقات برتر مخلوقات شد و خداوند در اینجا به خود تبریک فرمود، فتبارک الله احسن الخالق. حالا این آدم، این آدمی که الان بحث می‌کنیم خلق اوله. از بدن آدم خلقی مخلوقی خلق کرد که شد حضرت حوا علیه. این آدم تا اینجا یک شخصیتی کامل معتدل بود. حضرت حوا سردی بدن آدم به حوا منتقل شد، گرمی در بدن عمومی، که از اینجا به بعد انسان معتدل می شود، جفت زوج معتدل می شوند، زوج کامل کننده هم دیگه می شوند، سردی و گرمی با هم در یک در زن و مرد میمونند. مؤنث شد سرد، مذکر شد گرد. نه، هم سردی داشت هم گردی داشت. پس اینجا از اینجا بعد میگیم که مزاج جنس معلوم میشه. پس جنس مذکر میشه گرد، جنس مؤنث میشه سرد. خود این کلمه نسبی است. در طب به طور کلی عدد دقیق نداریم. عددها همه نسبی هستند. وقتی میگیم مؤنث سرد، معناش این نیست که همه زنان سرد مطلقن. وقتی هم که میگیم مذکر گرم، یعنی معناش این نیست همه مردان گرم مطلقن. توی مردان هم سرد وجود داره، توی زنان هم گرم وجود داره. پراکندگیش کمه ولی وجود داره. زنان گرم مزاج داریم، هر صد نفر یه نفر، البته حالا اینکه الحمدلله همه سردن، چه مرد چه زن. سیب زمینی کار خودشو کرده و برنج رشتی. خب البته برنج رشتی باز بهتر از برنج چیز هست خارجی، برنج های خارجی خیلی گرمه. حالا برنج که گفتم اینجوری مثال بزنم چون غذای غالب هست، برنج ایرانی گرم نسبت به خارجی. اما در درون برنج های داخل، اول برنج شیراز، دوم برنج اصفهان، سوم برنج شمال، چهارم برنج خارجی. بله اول برنج شیراز که خیلی معطر خیلی گرم است، برنج اصفهان، برنج لنجون نشنیدی؟ بعد برنج شمال. این برنج ها نسبت به برنجی که برنج وارداتی خارجی ما گرمتر مزاجش. به هر حال باز برنج آبکشی سرتر است برنج سطح. اگر میخوای برنج بخوری کتلت کباب بخور. نه آبکشی سرتره. آبکشی کته بهتر. بله. درست. جوجه خروس گرم میشه. جوجه خروس گرم میشه، خروس سر میشه، پیر خروس پیر سرتر میشه. بله. خب اگه تو گوشت خروس بخوری گفتیم که مانند خروس باشی داره. بله، حالا بحث میکنم. خب پس این میشد مزاج جنس. بحث طب از اینجا به بعد شروع میشه. تا به حال بحث طبیعی بود. از ارتباط از براینده اثر نطفه زن و مرد فرزند پدید میاد. اینجا به بعد که به هر حال پدرم را از بهش بیرون کردند. حافظ میگه پدرم روزه رضوان به دو گندم بفروخت، ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم. خب ناخلف پدرم یه کاری کرد، از بهش بیرونش کردند. اومد اینجا مجبور شد که این کارا رو بکنه تا آخر ما رو سر کار نگرده تا واسه در کردیم. حالا معلوم نیست بریم بهش، بریم به جهنم. من میگم که خدا محکومه این ما رو بره بهش، چون چاره نه. خودش گفته من رحمان و رحیمم. ما که نگفته، خودش گفته من رحمانم، من رحیمم هستم. من اول رحمت رو واسه دارم رحمت. پس مجبور ما رو بره بهش. بعدش هم بهش که خدا که میگه اسراف نکنید، اینها خونه خالی نگر نمیداره که بهش ساخته بیکار، مجبور ما ببره توش که بیکار نباشه. انشالله که برای همه بهشتی باشیم. صلوات بلند. خب برای از براینده اثر نطفه فرزند پدید بیاد، چگونگی شکل گیری نطفه در رحم تابع چگونگی شکل گیری بذر در زمین کشتزار. گفتیم بذر زمین رو به طبع خودش برمیگردونه، درسته؟ اگر بذر گرم باشد، در هر زمینی باد محصول گرم میده، سرد باشه محصول سرد میده. نطفه گرم فرزند مذکر بار میاره، نطفه سرد فرزند مؤنث بار میاره. نطفه گرم، ببین از این جد دیگه با کلمات گرمی و سردی آشنا بشید. گرمی می شود مذکر، سردی می شود مؤنث. و گفتیم بذر مزاج زمین رو به مزاج خودش بر می گردونه، درسته؟ اینجا زمین کشتزار انسان می شود رحم مادر. نساکم حرصون نکن، زنان شما کشتزاران شمایند. حالا رحم مزاجش به مزاج طفلش برمیدن. تا دیروز ترشی دوست داشته، از زمانی که بارور شده حالا شیرینی دوست داره، چون مزاجش به مزاج حملش برگشته. تا دیروز ترشی دوست داشته یعنی چی؟ چون گرم مزاج بوده ترشی دوست داشته. حالا بچهش دختره، چون دختره سرده، پس برعکسش گرمی دوست داره. شیرینی چیه؟ گرم. پس دوست برعکس دوست داره. بچهش پسر باشه، تا دیروز شیرینی دوست داشته، حالا امروز ترشی دوست داره، ریارش ترشی کرده و چهرهش هم برمی‌گرده. یک زن لاغر اندام، باریک اندام، به محضی که بارور شد پفالو میشه، لباش کلوف میشه، چشماش پف میکنه، بینیش باد میکنه، اصلا بدنش پف میکنه. پف یعنی چی؟ یعنی که حملش مؤنثه، حملش سرده. هم وقتی سرد شد، سرد آب، سردی پف داره دیگه، گرمی جمع میشه. وقتی یک قطعه گوشتی رو گرم میکنید جمع میشه، وقتی که تو آب میندازید لخت میشه، باز میشه. این همین رفتار در تن زن به عنوان حامل هم پدید میاد. بعض وقتا سخت تشخیص این دو، ولی بیشتر اوقات واضحه. ما در سر میز ویزیت 90% دقیق میگیم که ارسم که علائم ظاهری بررسی میکنیم، نبض میگیریم، میفهمیم که دختردار هست یا پسردار. الان حالا خیلی راحت چیز میکنیم، میریم مثلا میفرستیم سونوگراف، میگه حرف درست گفت. بله بله، نبض سر کند میشه، نبض گرم تند میشه. اگر در ظاهر اشتباه کردیم، در مزاج ظاهر اشتباه کردیم، نبض اشتباه نمیکنه. نبض سر کند، نبض گرم تند. از این که مادر بزرگا سریع نگاه میکردن، میگفتن که این مثلا این الان دخترداری پسرداری بر اساس علائم مزاجی بود. بله، حالا ببینید، گفتیم که کلمه گرمی و سردی هم نسبی است. دختر گرم هم داریم، شدید؟ دختر گرم هم داریم که بخش دختر، حالا خواهیم گفت اینو. اما قوانین کلی این هستش که به هر حال مؤنث سرده، مذکر گرم. به مناطق زندگی، به غذای غالب، به مزاج طرفین. وقت ممکن است که هم مزاج مرد گرمه، هم مزاج زن گرمه. خب بنابراین رحمش گرمه. رحم گرم اگر مؤنث هم شد، باز بچه دختره گرم مزاج پرشور و پر احساس بده. خب که حالا تو اینجا ببینید، ما اینجا گفتیم یه قاعده است که زمین به طبع بذر برمیگرده، که اینجا بذر نطفه است، اما بی‌نقش نیست. قاعده دوم در طبیعت چی گفتیم؟ قاعده دوم در طبیعت گفتیم تابش آفتاب، موقعیت جغرافیایی نقش در گرمی یا سردی اون میوه داره. اینجا هم نقش داره. از این جهت هست که وقتی که ما میخواهیم به طور کلی زمینه تولید مذکر رو افزایش بدیم، به مزاج زن هم توجه میکنیم. مادر بزرگ میگفتن که این دختر رو نگی، این مثلا دخترزاست، این رو بگی این پسرزاست. یعنی چی دخترزاست پسرزاست؟ بر اساس مزاجش. خب از علائم ظاهری، از علائم باطنی میفهمی که دخترزا هست یا پسرزا هست، یا ترکیبی از این دو، میکنه هم میتونه زایمان پسر داشته باشه، هم زایمان دختر داشته باشه. ما علائمی که حضرت امیر علیه السلام دادن به زنان مدینه که این علائم رو تطبیق بدی، زن اینجوری برام بگید بعد از شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها، میگیم علائم یه زنی است که این زن، از این زن انتظار داریم فرزندی مثل قمر بنی هاشم داشته باشه. این علائم شده. حالا این علائم رو از دیدگاه مزاج شناسی پزشکان که علاقمند هستن بررسی بکنید، به خصوص قومی ها به آقایون و یک کار دقیقی است. یه علائمی رو حضرت امیر یه لیستی دادن، گفتن که یه زن این شکلی برام بگید، سر درشت باشه، لب و دهنش اینجوری باشه، چه باشه چه باشه اینا رو. و این زن ها رفتن تصویر زن بگید، این زن با علائم مزاج شناسی متفق، این زن بایستی فرزندی رشید زایمان داشته باشه. هر وقت خواستی بر پسرتون دختر بگی بهتون بگم. خب خب حالا تو مسیر علمی مفرس خواهید. پس بنابراین بحث های مزاج شناسی، بحث های بالونی، واقعی، قابل تطبیق و قابل فهم برای عموم بوده است. من پیرو تو رادیو عصبانی شدم، گفتم اصلا یکی از ظلم هایی که به طب کردن اینه که قابل فهم عموم بودنش برداشتم. طب اختصاصی شده، 7 سال بعد بخونی تازه 4-15 تا واژه یاد میگیری، واژه نفهمه، نه خود پزشک میفهمه چی یاد گرفته، نه استادش تا اصلا چه تایید. مردم هم دوست دارم که واجه های عرض هم که خارجی رو برقو بکنم. به نفری سرما خورده بود بهش گفتن که چه ده؟ گفت گریپ شده. وای کاش منم یه روز سرما خوردم به این فرسان. روز سرما خورد چون سرما خوردگی سرده. مغز سرد میکنه یادش رفت گریپ. گفت هر چی فکر کرد که گریپ رو بگه گفت سرما فرنگی خوردم. حالا مردان دوست دارن که یه سرما فرنگی از واژهای فرنگی رو بلبل کنن مثلا. یکی مریض اومد اون مطب ما گفت اومدم تراپی کنم، تراپی گیاهی بکنم. اون تراپی گیاهی چیه؟ خب تو درمانی دیگه. خب گفتم هر رو تراپی اینجا بخوای وجود داره، تراپ وجود داره، کتک درمانی وجود داره، لگد درمانی وجود داره، هر تراپی. بهش برخورد اون دوستیمو که معرفی کرد، چون از خارج معرفی کرد، زنگ زد گفت که این کلاس نداشت منو معرفی کرد. آره حالا متوجه تمام ما با بی کلاسی ما اصلا سیستم کلاس رو با بنای ما هست که کلاس ها رو بر بندازیم، چون کلاس ها زیاد مقدار مزاحم درک واقعیت نظام هستی هستن. خب بحث خلق اول، پس بنابراین در رحم شکلگیری جنین موجب می شود که مزاج طفل، مزاج حامل به مزاج حمل برمی‌گردد. حالا چگونگی شکلگیری عرفان که حمل مذکر یا مؤنث هم تابع اینو قابل توجه پزشکایی که تو باروری کار می‌کنن، هم تابع مزاج کلان اون جسمه، هم تابع مزاج رحمه. ممکن است تن کلن گرم باشه لکن مزاج رحم سرد باشه، و برعکس ممکن است تن سرد باشه لکن رحم گرم باشه. اینجا مزاج اندام رو باید بررسی میکنیم. مزاج اندام بسید ببینید، من وقتی که کل تنم گرم است لکن در مسیر در اثر سرما خوردگی دستم از اتومبیل بیرون بوده، تو سرما دستم سرد شده، وقتی که بخوام دستم رو درمان کنم دستم گرم میکنم، ویکس میبالم، دارو میبالم، گرم میشه، میگیم این مزاج کل تن من گرم است لکن مزاج این اندامم سرد شده. پس ممکن است مزاج اندام زنان، اندام باروری با مزاج کل تن متفاوت بشود. اینجا حکما میان مزاج اندام رو برمیگردونن از طریق داروهای موضعی، و باروری، دوقلوزایی و ناباروری هم تابع مزاج اندام است. این رو خلاصه بگم، بعدا توی بحثای فنی خواهیم گفت. یک وقت ممکن است انقدر مزاج رحم گرم باشه، صفراش زیاد باشه که نطفه رو بسوزونه و میشه ناباربر. انقدر میتوانه مزاج رحم سرد باشه که نطفه رو منجمد بکنه، این باز میشه ناباربر. بشدیم مطلوب ترین رحم مزاج معتدل رحم، مزاج معتدل رحم با افزایش گرمی نطفه مذکر و با یه مقدار تعدیلش به مؤنث، یعنی زوجهای چیز تولدهای متفاوتی رو در شرایط مختلفی میتونه داشته باشه، هم دخترزا میشه هم پسرزا میشه. این تنوع در خانواده، تنوع از اناث و ذکور در خانواده تابع مزاج رحم معتدله. فرزند مذکره. بله خب این بحثو بگذاریم. حالا بچه به دنیا آمد، بله ببینید، حالا اون مثالی که قبلا زدیم در مورد شکل نطفه گوالیسینا تو همین حال چیز داره، دخالت داره، زمان شکل گیری نطفه، لقمه در حال شکل گیری نطفه، معنویتی در حال شکل گیری نطفه، زمان از جهت موقعیت، زمان جغرافیایی، برایند اثر ستارگان، ببینید زمان به معنی وسیع زمان، و فصل، فصل شکلی نطفه، فصل بهار، فصل تابستان، فصل بهار، اینا همه نقش اساسی رو بگیم در قالب زمان تعریف میکنیم. به علاوهش قضای قالبش با تعریف مزاجی، قضای قالبش گرم بوده است یا سرد، قضای قالب با تعریف معنوی، قضای قالبش حلال بوده است یا مخلوقی از هر حال خمس داده بوده نداده بوده، اینجوری. بعد فضای شکل گیری نطفه، فضای آکنده از عشق بوده، فضای آکنده از نفرت بوده، غم بوده، حادثه غم‌انگیز اتفاق افتاده است در زمان شکل نطفه. اینا همه اثر بخشن در چگونگی شکل نطفه، مثل همون چیزی که در بدر گفتیم، در همه اینها صادقه. بعد فضای پرورش، فضای نه ماهه‌ای که بچه تغذیه میشه در رحم مادر، در چه فضایی تغذیه میشه؟ در فضای معنوی، در با چه غذایی؟ من یه دفعه زندگی مدیران برجسته دنیا رو بررسی میکردم. هر مدیری که مدیر برجسته بررسی میکرد، از چنگیز بررسی کردیم تا مثلا علمای بزرگ، پادشاهان بزرگ، اینا مفهوم تا رسید به زندگی شهید بشیر. میگه مادرش نقل میکنه، میگه که ایشون محمد حسین هر وقت که شیرش میدادم قرآن میخوندم شیر. وقتی که قرآن نمیخوندم سرش به سینه من میزد و من میفهمیدم که حالا باید قرآن میخونم شیر بمیشه. ببینید یک بچه این شکلی، خب انتظار داریم که بعد بشه معمار نظام اسلامی. خب این در تسری قرآن و معنویت در شکلگیری جسم. خب مادر امام خمینی نقل میکنه، میگه پدرش رو کشته بودن از خوارین چیز قاجار، پدرش رو کشته بودن در یک خونخواهی. خب ایشون سه تا پسر داشت، مادر امام خمینی دست سه تا پسر رو که آقای پسندیده بودی که پزشک بودی که امام خمینی، این سه تا رو میگیره که میگه در اون زمان روح الله 3 ساله بود، میاد 40 روز جلوی کاخ قاجار وقت میشینه برای خونخواهی شوهرش مصطفی. بعد بالاخره پادشاه یه روز میبینه این زن چی میخواد، اون بچهش میگه برای شوهرش کشتن میخواد. به هر حال زمانی که پدرش اون فرد رو میارن میدان پایقاپق، میدان یا پقاپق، میدان اعدام فعلی اعدام میکنن، میگه بیا روح الله ببین من تقاص خونه پدرت رو گرفتم، یاد بگیر دیگه زیر بار ظلم نری. و خوب یاد گرفت زیر بار ظلم نرفت. اون جسارت و شجاعت مادر در یک چنین فرزندی پرورش داد، تو صفر فایصد میگه شاه باید برود، باید برود یک کار دیگری بکنه، بالاخره تا کار باشه. اینا همه تصریح های من است و توی همه چیز. و منفیشو بگیرید، وقتی که در شکلگیری نطفه چنگیز ما یک ظلمی داریم، وقتی هم که به دنیا میاد میگه وقتی بچه بازی ها در یه لخت خون تو ماشه شد. پس برای تمامی رفتارها، رفتارهای معنوی مثبت، رفتار منفی، حسادتها، بغضها، کینه، همه چیز در شکلی نطفه اثر میگذاره. این متعیشه بحث خیلی مفصلی است که خلاصش در این 4-5 جمله در ذهنتون باش. خب حالا دوران شکلگیری 9 ماهه رو گفتیم، قضای قالب، موقعیت جغرافیایی، سفرش، حضرش، اینکه چه چیزهایی رو بیشتر تماشا میکرده مادر، چه مناظری رو بیشتر تماشا میکرده، مناظر غم انگیز، مناظر شادی بخش. خب مناظر حسادت برانگیز یا غیر حسادت، همه چیز در شکلگیری در شخصیت این طفلی که در اونجا زندگی میکنه اثر بخشه. چه موزیک هایی را گوش میکرده، اینا اثر بخش، همه اینا که بعدا تجزیه میکنیم در غذاها خواهیم کن. حالا متولد شد، یا طفلیست با چهره روشن، پوست نازک، روشن یعنی سفید پوست، لطیف، با موهای نازک، کرکی روشن، پفالو، به زور چشمشو واقع میکنه میبنده، یا نه با وزن کم، موی مشکی، درشت، بلند، حتی ابرو داره. اون اولی اصلا ابرو نداشت، ابرو مجسم هم موی ابرو داره، موی مشکی بلند، و از هم اول که به دنیا اومد زلزل میزنه نگاه میکنه تفاوت رنگا رو، واکنش ها رو خوب جواب میده. اولی رو میگیم طفل سرد، دوباره میگیم طفل گرم. حالا این صرف نظر از مذکری مؤنثی ویژگی خودشو میده. حالا اگر این بچه پسر باشه و موهای درشت و مشکی داشته باشه دیگه خیلی دیگه گرمه. خب اولی میگیم برای مادرش خوبه چون فرد دیگه از 24 ساعت 20 ساعت خواب. به زور باید بیدارش کنی، شیر بهش بدی دوباره بخواب. ولی دوباره دم به ساعت بیداره. خب میشه شیر میخوره نیم ساعت دیگه بیداره. شیر میخوره نیم ساعت دیگه بیداره، یه ساعت دیگه بیداره. چون گرمه. هر چی گرمی زیادتر بود خواب کمتر است. هر چی سردی بیشتر بود خواب بیشتر است. اینو توی ذهنتون داشته باش. هر چی گرمی بیشتر بود خواب کمتر است. هر چی رطوبت بیشتر بود خواب بیشتر است. بله؟ یا گرمه یا معده‌اش سرده و شدت سردی معده‌اش حظ نداره گریه بود. حالا گریه با تعریف. خب اینجا بله دیگر دوستان توصیه میکنم که به بحث توجه بگیرید. اگه بخوای سوالاتی اگر بخواید مثلا دو روزه نفی طبیعی بشید نمیشه، یه همینطوری پیش برید بحث تعقیب کنید، به جنبندی که رسیدید به جنبندی کاربردی خوبی میرسید. این بحث ها چون حلقه‌ای به هم پیوسته است، ما هم سعی میکنیم به شکل سناریو تعریف کنیم که هم تنوع داشته باشه، چون بحث سختیه لطافتش طوری باشه که تو ذهن جا بیفته، چون تو کتاب ها اینجوری ندارید پیوسته. تو کتاب ها قطعه قطعه نوشتن پیوستگی نداره، بنابراین تو ذهن جا نمیفته، انسان نمیتونه ازش به شکل کاربردی بهره بگیره. حالا این بچه درش دو عنصر مشاهده میکنیم، یکی گرمی یکی رطوبت. گرمی عامل حرکت انرژیشه، رطوبت عامل رشد. ما هر دو رو در طفل نیاز داریم. گرمی عامل حرکت هر رو توانایی و رطوبت عامل رشد. وقتی پیش میریم رطوبت عامل رشد. یک دوره 7 ساله اتفاق میفته. ما اینجا سنین رو تا 28 سالگی 4 هفته بگیم، 4 هفته 28 تا 28 سالگی الان مزاجش تعریف میکنه. وقتی که مذکر شد این بچه پرتحرکی میشه، زود تفاوت رنگا رو میفهمه، واکنش از خودش نشون میده، با صداها واکنش نشون میده و به هر حال غذاهای مختلفی که بهش دادی میخوره و میخوابه. اگر مزاجش سرد باشه به محضی که شیر بهش دادی آروغ میزنه، استفراغ میکنه. این استفراغ تابع سردی معده است. باید شیرش رو گرم کنید که استفراغ نکنید. چجوری شیرش رو گرم کنید؟ مادر که شیرش چه گرم کنه؟ گرمی بخوره. برخلاف اون که در طب گفته میشه طب اطفال سخته، طب اطفال ساده است، چون یه واسطه خیلی خوبی داریم اونم مادره. ما هر غذایی بخوایم به طفل بدیم به مادر میدیم. شیر مادر که سرد هست وقتی که دوشیدی روی ناخون سر میخوره، روی ناخون نمیمونه. اگه گرم باشه روی ناخون میبنده، مثل یه لکه قطره شبنم میمونه. بایستی گرمی بدیم به مادر، شیرش میبنده قوی میشه. اون شیر سرد بچه میخوره استفراغ میکنه، دلش درد میگیره چون سرده، معده بچه سرده، شیرش هم سرده، استفراغ میکنه آروغ میزنه. باید شیرش رو گرم کرد. به مادرش میگیم عسل صبح و شب بخور، خرما بخور، عرق رازیانه بخور که شیر مادر رو گرم کنه. اگر خب اگر تماده گرم بشه علالقاده نبایستی بچه دلدرد سرد داشته باشه. داشتید؟ علالقاده بچه آروغ نمیزد. باید مشکل دیگری، باید دنبال مشکل دیگری بگردید. داشتید؟ معمولاً دل درد ها آروغ بچه تابع سردی است. اگر گرم شد برعکس، بچه گرم میشه، یرقان فیزیولوژیک میگیره، زردی پیدا میکنه. بعضی از مادرها مثلا در دوران بارداری غذای گرم زیاد میخورن، وقتی که این گرمی بیش از اندازه شد بچه که بدنی اومد زردی داره. این برعکس اون سرمی شد، حال دردی داره، دردی از چشم هست، پیشونی هست. حالا این رو با هم اگه بخوایم درمان رو هم با خوراک سردی به مادر برعکس اون دیگر می سردی به مادر و سردی به طفل میشه، شیرخش میدیم چه میدیم، و اگر خیلی یه اورژانسی چند تا خراش امجد روی گوش میزنیم، هفت تا خراش گوش میزنیم، سه قطره خون بیاد این یرقانش در میشه. ما تو بیمارستان خب فوتوتراپی میکنند یا اصلا خونش رو عوض میکنند. به هر حال زمینه بروز این بیماری، این بیماری رو گرم تعریف میکنیم، این به خاطر گرمی میشه در بروز و سردی با سردی با درمان بشه. بله؟ اگر شیر گرم باشه زرد. بله. حالا این بچه که مزاجش گرمه چجوری میخواییم بفهمیم؟ این بچه موهاش مثل جوجه تیغی سیخه صاف. الان همامش کردیم و تا به وقتی موهاش خوش شد سیخ میشه، یعنی هی میخواد شامپوش عوض کنیم که شامپو بچه بونه، به شامپو ربطی نداره. مزاج گرم موها رو سیخ میکنه، مزاج سرد مو رو لخت میکنه، نرم میکنه، خفته. خب حالا وقتی که به تحرک آمد، هرچه مزاج گرمتر بود اشتهای بچه کمتره، تحرکش بیشتره، خوابش کمتر. هرچی مزاج سرد بود اشتها بیشتر، پرخوری بیشتر، خواب هم بیشتر، تحرک کمتر. پس علت تحرک زیاد بچه پسر رو میگیم گرمیه که موجب تحرکه. اگر یک کیلومتر شما ببندیم به دنبه بچه، روزی 15 کیلومتر 20 کیلومتر را رفته توی همین اتاق، از در دیوار بالا میره، همیشه اصلا نمیتونه هر بشینه. خب این گرمیه کم تو یه بچه دختر با یه عروسک میشه سرگرم میشه کرد، همونطور زیر یه چتری میذاره گوشه، اون چتر باشه اتاق درست میکنه، همونجا بازی میکنه. خب دخترهایی که دیوار راست میرن، دخترهایی با مزاج گرم. اما اگر دو تا دختر رو، یه دختر گرم با یه پسر گرم که رو هم بذاریم، پسر باز گرمتر از دختر میشه. اینه که میگیم مزاج باز نسبی است، به هر حال مزاج مذکر گرمتر میشه. یه بچه پسر سرد با یه بچه دختر هم که رو بذاریم، با وجود این که بچه پسر سرد مزاج، مزاج سرده، باز برتری نسبت دختر پیدا میکنه. این میگن نسبت سردی و گرمی، نسبت گرمی سردی و گرمی افراد مختلف. این بچه پسر سرد بزرگم که شد زن میگیره، ولی در حقیقت خودش همسره، شوهر کرده، ولی بعد حاکم خانواده نیست. دختر گرم مزاج شوهر میکنه، ولی در حقیقت زن گرفت، حاکم، حاکم مطلق. به طور اصلا مهم نیست که سواد داره، تحصیل کرده، دانشگاهی هست یا نه، اصلا حاکم نه خونش، حاکم شوهر، حاکم خانواده است، حاکم طایفه است. توی خانواده بزرگ هر کس هر کاری داره به این زن میسپره، چون گرمی است که او را سربلندی میده، برتری میده. دیگه که خانواده های زن سالار در حقیقت ما میگه گرمی سالار، گرمی مزاج اون زن است که به او حاکمیت داده است. شما اگر پنج تا بچه هم سن و سال رو وارد یک محیط بکنی، اعصابی بهشون بدید، بگی بچه گرمتر، خود خودش مدیر اون خانواده، مدیر هم بند پنج تا بچه، در حالی که به اینا مدیریت یاد ندید. گرمی به طور طبیعی حاکمیت میده. ما مزاج حاکمان زن کشور رو بررسی کردیم، اینا مزاجشون گرم بودن. دختران یزگرد گرم مزاج بودند که حاکم شدند. ملکه هایی که در طول قرون داشتیم در ایران حاکم بودن، همشون مزاجشون گرم بوده است. اینا تو تاریخ مزاجشون داره گرم بوده. و به نظر من رسول اکرم اینجا یک کار حکیمانه کرد که دختر یزگرد رو انتخاب کرد به همسری امام حسین علیه السلام و نسل گرم پرشور به بار آورد که نسل امام سجاد درش کرد، نسل او ائمه باربر شدن. یک نسل اینا نسل گرم مزاج بودند. بله؟ به هر حال این گزینشی بود عالمانه در اون زمین. شاید هم گرمی در اونجا نبود است، یا به هر حال این انتخاب در بین اینها گرم‌تر بود. خب توی چیز داریم، توی حاکمان غربی هم داریم. این خانم چیز یک هنوز الان 80 چند سالشه تاچر؟ 84 سالش هست. همین الان یه زن گرم‌مزاج حاکمه، یعنی در سن 80 چند سالگی که سن سردی است، یک زنی که به عنوان زن آهنین اروپا لقب گرفت، 13 سال حاکمیت قدرتمند داره. مزاجش بررسی می‌کنی؟ مزاج گرم. من یکی از درمانگاه‌های چینی که در انگلیس هست و ایشون از مراجعاتون در منگاه است، من اون ارتباط به اون در منگاه دارم مثلا. مزاج این رو بیدارم چیه؟ زنانی که الان هستن، همین مزاج همین خانمی که الان چیز هست، لیدر آلمان هست، همینطوره. رایس دورگه است. رایس مزاجش گرم. یه نصف چیز داره، گرمی ارسام که چیه؟ سرخ پوستی داره، یه نصف آمریکایی داره. وزیر خارجه قبلی سرد بود، لذا تو جلسات سیاسی جیغ میکشید، جیغ و فریاد میکشید، آلبرت جیغ و فریاد میکشید، دل پفالو هم بود، این گرم، چی سرد. توی پاکستان خانم چیز گرم بود، بوتو، خانم بوتو هستن، خانواده های بوتو گرمزاجن، این از نسل اسپانیا هستن، اینا گرمزاجن، اسپانیا هستن، بی نظیر یه آدم گرمزاج. شما ویدیوش بخونید. خانم هندیا کیا بودن اینا؟ ایندرا گاندی. به کتاب خاطرش بگید، گرمزاج مطلق در هندیا. همشون گرمزاج هم و گاندی گرمتر از همه اینها بود. ایندرا یک مرد بود در رفتارهای همه ویژه مرد. ببینید وقتی که میگیم کسی نمیشه بگی که حالا چون زن هست و ما میخواییم حقوق رو تساوی بدیم بعد بیاییم و زن میخواییم، نه، زنی میتوانه به طور برتر طبیعی بیاد بالا که مزاج گرم داشته، وگر نمیتونه بیاد بالا، خودش میگه من نمیتونم. و وقتی که میگیم در قرآن الرجال قوامون علی النساء، زنان متکی به مردان یا مردان متکای زنان، در حقیقت گرمیست که اتکای سردی میشود. اگر گرمی نباشه برعکس میشه. این به شکل طبیعتی است که حاکمیتش میشه. این بقیه ویژگی ها تابع سردی است. وقتی میگه لطافت، بله، وقتی که سردی من لطافت میاد، انعطاف میاد، انعطاف پذیری میاد، گرمی که آمد قوت میاد، قدرت میاد، تافشاری میاد. یه تغییرات فراگیر است. ما الان اینجا تو بحث علمی نمیخوایم بریم، اینا رو نمیم، اما تفاوت فاحشی در تغییرات شیمی بیوشیمی گرمی سردی وجود داره که الان یه بحث مفصلی ممکنه تو واسطه تو کتاب که آقای دکتر تجری در تبدیل میخوایم منتشر خواهیم کرد، اینو تعقیب بکنید. حتما تغییرات شیمی بیوشیمی برای توجیه سردی گرمی وجود داره، هم در گیاهان، هم در طبیعت، هم در تن و روان انسان و حیوان. نه بایسته وقتی به حکومتی گرایید حتما مزاج کل تن گرم است که مزاج سر هم گرم است. به طور طبیعی ممکنه بالا بیاد مزاج سر گرم باشه، مزاج تن سرد باشه، که معمولا بلغم صفرا اینجوریه، صفرا در سر جا میگیره، سرشون گرمه، تنشون سرد، یا حتی تحتانیشون سرد. حالا این بحثی که توی صفرا و بلغم خواهیم. خب پس بنابراین گرایشات مذکر مؤنث تابع گرایشات گرم و سردی است. اگر میخواید زن قدرتمندی تربیت کنید، دختر قدرتمندی تو خانواده تربیت کنید، گرمی بیشتر بهش بدید. این میشه قدرتمند، پافشاری روی اعتقاداتش خواهد داشت، روی پا خودش میتونه بیسته، اصلا که آسیب پذیر روانی نمیشه، زود عصبانی نمیشه، زود افسرده نمیشه و در مقابل حوادث تسلیم نمیشه، در مقابل اتفاقات اجتماعی سیاسی همه خود روی پای خود ایستاده، پافشاری میتونه بکنه. اگر سرد شد همه اتفاقات میتونه بیفته. بله میشود، اصلا بحث ما این است که تغییر مزاج بخوایم بدیم دیگه. بحث علت این که بحث مفصل کردیم به خاطر اینکه بتونیم ابزار تغییر مزاج رو در طبیعت پیدا بکنیم. خب هرچی که سن بالا میره رطوبت کم میشه، گرمی باز میمونه. همچنان که میبینیم طفل هرچی سنش بیشتر میشه خوابش کمتر میشه، تحرکش بیشتر میشه. طفلی که در 24 ساعت 20 ساعت میخوابیده کم کم میاد خوابش اصلا که 17 ساعت 18 ساعت تا 12 ساعت بعد میاد زودتر از نبی خواب بیدار میشه. اگر زودتر بیدار شد یعنی که گرمی سر طفل بالاست، و یا برعکس سردی مغز پدر مادر بیشتر است، اونا خوابشون بیشتره بچه بیدار شده، این میذارن تو سر پدر مادرش بیدار شده نمیذارن بخواب. یا اگر میخواد بخوابه سردی بهش بده، مثلا کاری که پزشکان متخصص میکنن همه مردم هم تریپ میدن، یه بخور و بخواب و پف کن عزیزم خوب میشه. خواب‌آورهای شیمیایی همشون سردی ها هست. بله سرد، اثر سردی. میبینید که آمیتریپتین کسی میخوره پف میکنه، بی تفاوت میشه، اینقدر پیش میره تا همچه مثل یه مجسمه نگاه میکنه بگوشی. یخ تحرکی داره؟ نداره دیگه. آدم که یخ که اصلا تحرک نداره، همچه نگاه میکنه ماته، واکنشی نشون نمیده از خودش. خواباورها سردی هستن، بیدار کننده ها گرمی ها هستن، هوشیار کننده ها و باهوش کننده ها گرمن، حماقت افزاها سرد. بله تو یا بله یا همینطور یه قاعده عمومی است. چرا میگن خر؟ خر سرد، مزاج خر سرد، از شدت سردی سطح فهم کن. حمق، حماقت یک لفظ طبی است. هرچی سردی بیشتر شد دیرفهمی یا کنفهمی بیشتر می شود، هرچی گرمی بیشتر شد تیزفهمی، تیزگوشی بیشتر می شود. حالا از اینجا یک گنجشک اگر شما یک دقیقه ازش فیلم بگیرید، این فیلم رو کند بکنید، یه هر دقیقه تا 700 بار این ورمار نگاه کنید. یه آدم سرگنجشکی، آدم سرگرم اینجوریه، تو 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 حرف میزنه، نمیذاره جمله تمام کنه، فرجاوتی میده، همینطوری تون 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 بمباران حرف میکنه، رفتارهای مختلف از خودش رو میده. شب خوابیده، با تو خواب بیدار میشه، حرکت میکنه، یخچال ور میره، پا میشه میشینه، بچه است اینجا خوابوندیش، صبح نیست متون وسط غلطی نمیاد، گرمی همطوری چیز میده، بیقراری میده، هم در رفتار بدنی هم در رفتار فکری. باهوشه ولی باز دیکتش 17 و 15 و 14 میشه. چرا؟ بازی گوشه، به یک موضوع توجه نمی کنه، از سر موضوعات رد میشه. خب بنابراین از این بحث از مادرها استفاده ببینید، اگر بخواهید بچه هاتون بچه های باهوشی باشن گرمی بازی. من یک نطقی داشتم توی یک مدارس تیزهوشان، غذای شب امتحان، خلاصه غذای شب امتحانی که غذا گرمش میدید. چرا یک نفری که مثلا تمام سال رو خوب خونده، کلاس های تقویتی رفته، همه چیز و رفته خراب کرده، یه نفر تنبال همسایه‌شون که همطوری میرفته قبول شده؟ به خاطر اینکه شب امتحان، به خاطر یک غم استرس چیز داشته، از غم سرده، بعد بخواسته که زود بیدار بشه، خود سوسیس کالباس خورده سرده، بعد صبح همطوری گرسنه سرپا شده، بعد تو راه هم ماشیگیرش نه، بعد استرس دوم میشه اضافه شده، استرس سوم میشه اضافه شده، بعد یک دختر بیخی هم به خاطر اینکه تغییر کنه یک اتکلون بدبوی زده، اونم سر این بویایی سردش اضافه شده. همینطور سردی 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 میره سر امتحان، میبینه که من این چیز خوندم، هر چی فشار میره به ذهنش نمیاد، یه شانسی جواب میده، بعد میاد خونه، مادرش میگه خسته نباش عزیزم، حالا بیا این سوپو بخور، سوپ با سبزیجات معطر گرم، قاشق اولی میخوره میگه ای خاک الان فلان، اون سوالو اشتباه جواب دادم، قاشق دوم همینطور میونه که چقدر خراب کرده یه سال دیگه. انباشت اطلاعات بوده، اما چون مغزش سرد بوده توان ابراز اطلاعات نداشته، ولی اون یکی اطلاعات محدود لکن توان ابراز داشته، بذار تونسته به سطح اون برسه. ما یه سری بچه هامون تا سن 12 سالگی 13 سالگی شاگرد اول هم از این سن به بعد میگه میشن شاگرد سوم پنجم دیگه هست میشن از مدرسه. چرا؟ وقتی که سوال میکنی دار از این سن به بعد چاقشون میگه آره قضاشو ریز میکنی که حالا بگه سوسیس کارباس یا مزه است دیگه این چیزا هم هست که چیه اینو چیپس و پفک و از چیه کشلغمه و فلان همین. خب سردیس میخوره چاقش بیشتر میشه مغزش خرختر. یک بحث اساسی است و در کل برایند اینها میشود یک جمعیت، یک جامعه باهوش یا یک جامعه خرخره. چرا ایرانی ها نسل باهوشن در اروپا امریکا برترن؟ چون نسل گرم هم. ولی اشتباه نکنن جامعه شناسان که چون ایرانی هم گرم هم. نه، نسل دومی که در همه امریکای مرطوب در اروپای مرطوب دنیا هست نسل دومی که سرد میشه. چون پسوند ایرانی داره معنیش نیست، چون ژن گرم بوده است، چون غذای گرم داشته، در موقعیت جغرافیای گرم زندگی کرده است، بنابراین گرم باهوش، ناخواسته باهوش. موقعیت جغرافیای مختلف هم همینطوره. موقعیت جغرافیای نقاط مرکزی، تابش ستارگان و ماه و خورشید، آدمای گرم سریع و عرفم که جواب تربیت میکنه. قمیا صریح اللهجه، اصفهان صریح اللهجه. چرا؟ اصلا اینجوریه، اصلا کاب سواد و اطلاعات نداریم، اینجوری هست، خلق شده. من سال 54 53 بود گاید توریست بودم توی اصفهان. خب یک چیز داشتم، یک توریست داشتم، این خیلی اقتصادی بود، می‌خواست یه ماشین بخره که زمانی تو ایران هست دیگه کرایه اینا رو ندید. منم خیلی موافق بودم چون مفتکی ماشین گیرم میومد، گفتم بله خیلی خوبه، مشورت خوب بشه، بریم بخریم. رفتیم توی بالایی که ماشین بخریم، نشسته بودیم، یه حادثه اتفاقات جالب. این یارو که رفته بود ماشین رو امتحان بکنه بیاد، گفت ها چطور است؟ گفت خوب است، عالیه، همه جای صدا میده به غیر بوقش. در یک نیم جمله همه چیز گفت معکوس. اون جایی که نباید صدا بده صدا بده، اون یکی باید صدا بده صدا نمیده. اصلا این حاضر جوابی تو خون اصفهانیه. اینو میگیم برایند اثر قضا و موقعیت تابش آفتاب و صدارگ خاص در اون موقعیت جغرافیایی. اینجا شما نیست سوا کنید چون تحصیل کرده است با سواد حاضر جواب، نه همه بچه 2 ساله سری جواب میده بی سواد باسه همین جوریه. خب یه میگن یه صدایی رفت روز مرکه برگشت گفتن چطور حاج آقا حاجتون قبول؟ خب بس گفت نمیدونم 4 تا سنگ برای هم 8 اسم میگه خونه مس، اگر بهشش هم ساختگی باشه دا کلا سر هممون هست. خب اینه میگیم برایند فکری یک موقعیت جغرافیایی. یک انگلیسی رو وقتی که باش صحبت میکنی، یک اروپایی، به این اروپای سرد داریم، اروپای گرم، وقتی باش صحبت میکنی من من میکنه، خیلی تکلمش دیره، جمله بندیش دیره، ولی اینطور نیست. همین انگلیسی بدی هندی به این بل 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 صحبت میکنه آخر. هندی گرم مزاج هست، هی سرد مزاج هست. اروپای سرد رو با اروپای گرم وقت موازی میکنه. از فرانسه که میرید به طرف اسپانیا میرید، به طرف استرالیا میرید، همچنان که ظاهر فرق میکنه، از چشمابیا، موبورا، مورارزوکا، موتلایی ها میرید به طرف مخورمایا و مومشکی ها، به همین ترتیب بر رفتارهای تنده است. تو خود امریکا همینطوره. ببینید توی وقتی که تو تگزاس هستید، تو شیکاگو هستید، ببینید اینها رفتارهای تند، هفتیر کشانه، حرکاتهای تند میگه. وقتی که میاد به طرف کالیفرنیا میگه که آرام، رفتار جنتلمنی از خودتون برید. هر چی به طرف کانادا آرام، متین، اصلا خیلی چرا به طرف سردی پیش میرید. لذا موقعیت جغرافیایی، چون یک موقعیت جغرافیایی یک مزاج خاصی داشته است و این مزاج خاصی رفتار خاصی بروز میده، لذا دور هم جمع شدن قوانین ایالتی وضع کردن. شما تو قطار سوار میشی، یک ایالت سیگار کشیدن ممنوع، یک ایالت میگه نخیر چیزا میره، علامت میره که اینجا سیگار کشیدن آزاده، قوانین سیگار کشیدن آزاده است. به قوانین داخلی همه مجموعه قوانینش دیگه ایالتی است. میگیم برایند رفتارهای یک ایالت عبارت است از برایند قضاها، آب و هوا، موقعیت جغرافیایی، ژن، قالب و مزاج منتشر در اون ایالت. توی آلمان شما سگهاتون از چراغ قرمز رد نمیشن، سگ رد نمیشه. من دیدم سگی که قدم میزد تا بالاخره 400 تومن تاکسی سوار شد ده میرفتیم، ده سر چهارراه پیاده شد از تاکسی، چراغ قرمز رو سبز کرد، دوباره سوار شد رفت. چون برو با میاد 4 کیلو 5 کیلو میتونه جواب نشون میده. ما سر چهارراه همینجا وریاس اگر شب باشه 10 تا بوق میزنن آقا قرمز رد شد وایسادی واسه چی، ماشین نمیاد. ایرانی نمیتونه قانون گذار قانون رعایت کن باشه چون گرمه. شما تو روسیه برو تو مسکو یه جا وایستا یه جا پشت در بسته وایستا میا پشتت وایستا همینطور یه صف درست میکنه بچه هم اینجا مردم سرکار میزنن کنه همینطور وایستا نمیپرسه همینطوری وایستا تا یه صف طوری بعد بیا برو اینا میاد میگیره. ابداع در گرم هاست، تبعیت در سرد هاست. خلق، ابداع، اختراع، شور، انقلاب، تحول، جسارت، شجاعت در گرم هاست. تبعیت، تزویر، حیله، دوگانگی، خودگرایی، خودنگهداری در سرد هاست. محل تولید اختراع در شرق، محل نگهداری باروری اختراع اقتصادی کردنش در غرب. اونا سازمان ثبت اختراع درست کرده، اختراعات شرقی رو میگیره ثبت میکنه، خود تولید میکنه میفروزن میده میفروشن دوباره به شرقی. کلان بینی، جهان اندیشی، همه سونگری، تفکر فیلسوفانه، اینا همه جایگاهش در شرق. ریزنگری، مسائل مکانیکی، فنی، دقیق، دقت نظر در غرب. فیلسوفان بزرگ همشون شرقی هم. شاعران بزرگ همشون شرقی هم. اوج مثلا شاعرهای در غرب میشه شکسپیر مثلا. شعر نو گفته اسمش گذاشته شعر مثلا. شکسپیر مثلا ببینید دیگه شکسپیر میگه. حالا توی پراکندگی جنسی که بریم، فیلسوفان مردان هم. شعرا مردان هم. اگر زنی شاعره شد زن گرم بزاش. و اوج شعرهاش، گل شعرهاش در اوج جوانیشه، یعنی اوج گرمش. ببین مزاج پروین رو اعتصامی بررسی بکنید، بگی زن گرم بزاش. چون زن گرم بزاش بود در زندگی داخلیش موفق نشد، بالاخره با شوهرش کنار نیم. ببین سپیده کاشانی دیگر همین شعرهایی که میبینید شعرهایی که برجسته هستن مزاج اینها مزاج گرم. پس تفکر گرم، تفکر کلان تابع گرمی ذهن و مغز است. اونایی که توی حوزه سیاسی میخوان کار بکنن، اگر بخوان زنان رو توی حوزه سیاسی دخالت بدن، با زنان رو گرم کنن که بتوانن دخالت بکنن. زنان وقت گرم شد خود به خود دخالت میکنه. سرشن میگه به من چه حالا بخوام بکنم برم مسائل سیاسی بیم، دنیا چه خبره، آینده بشریت چی میشه، هر اینجوری نیست. مقاله‌ای که خانم تاچر ارائه داده است در کنگره دو از 2000 تا 3000، سرنوشت هزاره سوم رو بررسی میکنه. برنامه‌ریزی برای هزاره سوم یک کنگره بود در انگلیس برگزار شد. خانم تاچر به عنوان یک شیمی سخنران اون داشت میگه که ما عمر مردم رو باید بررسی بکنیم، 300 ساله اول باید علوم رو همگن کنیم و ببینیم که کدوم علم پیشرفتشون بیشتر بوده، کدوم کمتر بوده است، اینا هم همسان کنیم، 300 ساله دوم رشد کنیم، 300 ساله سوم انسان بسازیم. یه زنه، زن گرمزاج است که تفکر اینجوری فراگیر اندیشیده. زنان ائمه هم که همدوش امامان حاکمیت داشتن، زنها رو گرم بذارد. از گرایشات قضاییشون میفهم و علال قاعده اینها با فرزندان خیلی گرمی متولد بکنن. پسوند خرفه، پسوند سبزی مورد علاقه فاطمه زهرا سلام علیها، جنوبی ها میگن پرپین. خرفه یک سبزی سرده، کسی که علاقه به این سرده پس مزاج پاد خیلی گرم باشه. پرپین، جنوبیا میگن پرپین، من خیلی جنوبیا، جنوبیا خیلی مصرف میکنن، مثلا تو تهران نیست، مثلا تو بازار چه تجریش شاید باشه. قمیا مثلا خیلی استفاده میکنن توی چیز بازار گذر خان و معمول صرف وجود داره. بله گلش هم سرد، بذرش هم همطور سردیه، مثلا بذرش سردیه، بذرش کمتر از سبزیشه، ساقش هم مثلا. خب برای فشارخونه گرم خرفه خیلی سبزی خوبی است. به هر حال خرفه یک سبزی رفع کننده انسداد هاست. بله ما حرفی را داریم اینا بل کن نیستم یازدانیم شد جدی؟ خب پس خیلی خوب. پس این پایه مزاج سن رو بگذاریم بعد از استراحتتون.